أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که امروز هم انشاءالله این بحث رجال را یک کلیاتی به عرضتون میرسانم. البته اگر خواسته باشید خودتون هم بیشتر مطلع بشید، همین مقدمه‌ای که مرحوم استاد در جلد اول کتاب معجم الرجال در حدود 30-40 صفحه 40 ورق نوشتن مراجعه کنید. عبارات خیلی ساده و روانه، کاملا متوجه خواهید شد. عرض کنم قبل از هر چیزی یه نکته را به عرض برسانم، با اون این استش که توجه کنید هر روایتی را بعض از دوستان دیدم در هر جای میخوانند. این مسئله یادمون نره که بالاخره اولا بسیاری از این روایاتی که خونده میشه ممکنه خدشه سندی داشته باشه یا احیانا مخالف کتاب و سنت باشه، و یا اینکه مثلا اشکالی در متن حدیث بوده توجه نشده، و یا اینکه گاهی از اوقات شنوندگان قدرت فهم اون مطلب را ندارند، در نتیجه ممکنه که موجب تمسخرشون به دین یا موجب ضعف اعتقادات اینها بشه. این خیلی مهمه که واقعا گوینده باید قبل از هر چیز ظرفیت مجلس را در نظر بگیره. خیلی فرق داره مجلس مثلا پس کنین آقایون دانشگاه یا متجددین با مجلس طلبه ها. خب در مجلس طلاب انسان یه حدیثی بخونه که یه مقداری هم معجب است به مفهوم او، ممکنه که طلبه ها هم بپذیرند و حرفی هم نداشته باشند. اما گاهی بعض از روایات هست که در مجلس مثلا متجددین دانشگاه یا خونده بشه، اینها موجب تمسخر اینها نسبت به دین بشه. خب هست اتفاقا این روایت در کافی هم هست، کسی قل هو الله بخونه چنین نشنان میشه، کسی کذا کنه تمام گناهان او ولو به قدر کوههای دنیا باشه آب میشه. بعضی از چیزها را توجه داشته باشیم. حدیثی که ما میخوانیم در مجالس، ما احادیث اخلاقی بسیار به حمد الله داریم. کلمات ائمه دین مخصوصا فرمایشات امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، هر کدامش یک دنیا مطلبه و چقدر هم زیبا و پرمحتوایه. خب ما میتوانیم همین کلمات را بخوانیم، مجلس را هم آراسته بکنیم با اون مفاهیم زیبا. احتیاج به این نداره که روایات متشابهی که مشکل داره فهم او یا نیاز به توجیه و تعبیل داره در هر مجلسی بخونیم و بعد به شر بحنات کنم توجیه و تعبیل او درمانیم. ای چه بسا که اصلا طرف هم برو و بس کنم به عنوان مسخره کردن دین این را در جای دیگه بگه. من زیاد برخورد کردم، خودم یادم نمیره، یه جوانی بود بسیار متدین و اهل نماز شب بود. ما در مدت با این در تهران ما هم بودیم برای یه منظری و قفته میخوردم از حال این جوان. این بعد رفت در امریکا، مواجه شد با بعض از گوینده های مسخره کردن. یک کافر مطلقی برگشت از امریکا، به تمام معنی کلمه منکر همه چیز شد. اینا یه مقداری توجه داشته باشیم که بسیاری از دوستان میبینن بر روی منابر گاهی روایاتی میخوانن که شنوندگان نمیتوانن درست توجیه کنن، یا خود گوینده در آن حد نیست که درست تفسیر و توجیه کنه، در نتیجه موجب برای تضعیف اعتقادات مردم میشه. خب حالا برگردیم، امروز دیگه این بحث رو انشالله خاتمه میدیم، شب چهارشنبه دیگه برمیگردیم به همون بحث و حرمت اجهاض. حضرتان من کلیات میگم، به هایشم اگر خواستید میتونه خودتون مراجعه کنید و حتما هم مراجعه کنید. انشاءالله پنجشنبه جمعه تمام اینها را در دو سه ساعت میتونید شما تمام گفتاری که مرحوم استاد در جلد اول نوشته مطالعه بفرمایید و بعد روی این نوشتار و فهم فرمایشات ایشون تصمیم گیری کنید که چه باید کرد. قبل از اون به یه نکته عرض کنم که باز دوستان ما در رابطه با روایات بین افراط و تفریط، بعضی از آقایون دست برآمدن که به قول خودشون روایاتی که از نظر سند کاملا به قول اینها محکمه به او فقط اکتفا کنن، تا اون اندازه‌ای که کتاب شریف کافی را گفتن فقط 500 روایتش اعتبار داره. خب این خیلی ضربه است. این کارا برای چی؟ یعنی ما به دست خودمون به دشمنانمون نشون میدیم که ارزش‌ترین کتاب ما بعد از قرآن مجید کتاب شریف کافیه. بگیم بله آقا این کتابی که ارزشمندترین کتاب شیعه هست خیلی یک مثلا صدامش ارزش داره، باقیش باید طرح به دیوار کرد. و چرا ما به دست خودمون داریم سوژه به دست مخالفین و طعن زنان به مذهب میدیم؟ چه از این چه دایی به این کار؟ من واقعا تعجب میکنم چه دایی به این که حالا ما بشینیم و به قول خودمون در بین 12-13 هزار حدیثی که این مرد کدام مرد؟ مردی که در زمان غیبت صغرای ولی عصر بوده، 20 سال زحمت کشیده که به قول خودش بهترین روایات و معتبرترین روایات را جمع آوری کنه. بعدم یه آدم لاوالی که نبوده، محمد ابن یعقوب کلینی اولین به اون لغت سقط الاسلام را به این مرد دادن. ما بیایم بعد بشینیم و بگیم آقا تمام روایاتیشون 500 تاش به درد میخوره، یعنی بشه این مثلا چی؟ منظور از این کار من نمیفهمم چیه. منظور از این کار اینه که علمیت خودت اثبات کنی، یا منظور از این کار اینه که سند بدی به دست مخالفین شیعه که آقا پس بزرگترین کتاب شیعه ارزش نداره و باید ضرب علل جدار بشه، یا اقل توجه نداری که این گفتار چه آثار بدی بهش میاره؟ ببینید آقایون، این مسئله زیاد پیش میاد. فرض کنید که آقای فلانی پم میشه میگه آقا قضیه زدن حضرت زهرا سلام الله علیها دروغه، کی جرأت داشته که بیاد به زهرای اطهر را مثلا چنین کنه بعد از پیغمبر اکرم؟ یا دو آتش دادن در بفران مثلا دروغه. خب اینا یه استبعاداتیست که حالا ما بعد 1400 سال میخواییم انجام بدیم. چه هدفی برای این کاره؟ بیند اخر مظلومیت شیعه و بزرگان شیعه در طول 1400 سال به رخ مخالفین و معاندینی که بالاخره اینها در صدد اضمحلال دین بودن، این مستندات را بزرگان ما در طول این 1400 سال گفتن، حقانیت شیعه را و مظلومیت ائمه خدا را خواستن اثبات کنن. حالا ما برای خوشایند کی مرتبه میاییم مسلماتی که در طول 14 قرن بوده زیر سوال میبریم و بعد سوژه میدیم به دست دشمنان؟ خب مثلا خدا رحمت کرده گفتش که آقا نه، فدک ملک حضرت زهرا نبود، حضرت زهرا بلا کان فی ایدینا فدک. خب بعد یه سوژه بزرگی داد به دست آسنیا که خب آقا دیدید دروغ، بزرگان خودتون قبول کردن که فدک مال. بعد حالا بعد توی حالا نه توجه داشته باشیم. اما مثلا اون بزرگی که خدا رحمت کنه، من ایشون را میشناختم، خدمت بزرگی در مثلا عراق بود به مذهب شیعه کرد، رضوان خدا به روحش با یک حالا انسان یک کلمه گفت روایت زیارت عاشورا سند نداره، این یه سوژه شد به دست مخالفین. و حالا من میخوام بگم که 100% اشتباه کرده ایشون، نه، ولی یه مقداری هم توجه داشته باشیم که ما وقتی که حرف میزنیم یک کمی بسنجیم. مولا امیر المومنین فرمود لسان العاقل وراء عقله و لسان الجاهل امام عقله. اول بسنجیم جوانب مطلب را و اینکه بر حرف ما چه اثری مترتب میشه، بعد حرف بزنیم، نیاییم سوژه به دست مخالفین شیعه بدیم، نیاییم یه کاری بکنیم که بعد آبروی علماء 14 قرن شیعه را زیر سوال ببریم. یا مثلا فتوایی میدیم الان برای اینکه مشهور بشیم، یه فتوایی میدیم برخلاف مثلا 1400 سال فقهای شیعه، برای اینکه چون 4 تا خوششون بیاد. روز رفته بودم دیدم به اینکه بله خانم شدید اعتراض میکنه که پشت میکتی و نشسته تمایشی گرفته بودن. آقا اینم هر شدی یک خانم پزشک متخصصی اگر کشته بشه نصف دیه با یک آدم رز دیگه رو کشته، اما اون مرد بی پدر بی مادر بی شخصیت اگر کشته بشه باید 1000 دینار مثلا دیشه، اما یک چنین خانمی این رو به عنوان مثلا سوال و فلان مطرح کرده، یه دسته هم کف زدن براش. خب این توجه داشته باشیم، مسائل اینطور نیستش که هر مجلسی مقتضی باشه هر حرفی را بزنیم یا هر مطلبی را برای خوشایند 4 تا مثلا آدمی که غرض و مغرضن بیان از که غرض دارند و مغرضن برای خوشایند اونها یه حرفی را بزنیم. یا برفضم ممکنه حق با شما باشه، اما پیامد این حرف را هم با خودت بسنج که چه آثاری برش بار میشه و چطور آبروی شیعه و علماء شیعه را از بین میبره. شما میدونین علماء شیعه چقدر ارزشمندن؟ اینا هستن که دین را بعد 14 قرن به ما رسونده اند. اینها واقعا حمله علم آل محمدند. اینها بزرگانی بودند که این را به ما رسوندن. من واقعا هر شب در نماز دعا میکنم میگم که خدایا علمای گذشته ای که به ما دین تو را رسوندن و احکام تو را و رعایات را به ما رسوندن، اینها را رحمت کن و خدایا ما را هم یکی از اینها قرار بده. به راستی که میدانیم چقدر اینها به ما خدمت کردن و به دین آل محمد خدمت کردن و به ما رسوندن. بنابراین تقاضا من اینه که حالا هم برای دستان کمن ولیکن فلیبلغ شاهد الغائب را، این که توجه داشته باشیم در گفتارمون در نوشتارمون که بالاخره حتی که نکنیم بزرگان دین را یا سوژه به دست مخالفین ندیم، ولی این که مظلومیت ائمه را زیر سوال نبریم و مشکل درست نکنیم. خب عرض کنم از این مسئله که بگذاریم برگردیم به بحث رجال خودمون. ببینید همونطوری که در جلسه قبل عرض کردم، کسی نمیتوانه بگه که ما نیاز به علم رجال اصلا نداریم. هر روایتی که هر جا بود نقلش کنیم و روش هم حساب باز کنیم، نه، این حرف واقعا قابل قبول نیست. مسلم است که در بین روایات ما روایات قصه سمین فراوان وارد شده، مخالفین هم زیاد روایت وارد کردن، یه دسته هم هر چی که در نظرشون آمده گفتند. همین امروز سعی کردن دعای صباح را بخوانم. این دعای بی این زیبایی که انسان بهتش میبره چقدر کلماتی چون جالبی داره. بعد دیدن بر آخر مرحوم آقای عاشق عباس نوشته است که این روایت این دعا را عرض کنه که مرحوم ابن کی نقل کرده، ولی من در کتب معتبر این روایت را ندیدم. بسیار خوب. اما مرحوم مجلسی در کتاب صلات بهار آورده، ولی مستندی برای این حدیث ندیده. معنی نداره، حالا دعای بخوانیم یا نخواهیم مهم نیست، ولی بعض از مسائلی که آقایون مزامینش اصلا داد میزنه که باید اعمال امام باشه. یا من دل السان سبا به نطق تولجه بسر رحقت اللیل کی میتونه به این زیبایی حرف بزنه؟ کی میتونه به این عمق و به این زیبایی و به این مفاهیم بلند؟ این اصلا مثل که آدم ملکوتی بوده، از آسمان و زمین خبر داره. گاهی از اوقات هم مطالب رفقا مزامین اصلا شهادت میده. خدا رحمت کنه استاد خویی را، میفرمون نهج البلاغه سند نداره. این مسخره نیست حالا. این نهج البلاغه ای که ابن ابوالحدید میگه استادم سوال کردن، گفت کی میتونه مثل علی این طور سخن بگویه؟ میگه وقتی به استادم گفتم، گفت که دنیا اگر جمع بشن نمیتوانن مثل این جمله بگن فقید کل عمر ان ما یحسنو. بعضی از مسائلم هست که مزامین شهادت میده که حتما مال امام معصومه، امثال امیر المؤمنین، اینطور شخصیت های بزرگی بودن. عرض کنم حضورتون، بنابراین رجال بگیم خط قرمز روش بکشیم که حرف غلطیه. مسلمن در بین روایات ما قص و سمین زیاده، روایاتی که عمدن داخل کردن زیاده. مرحوم آقای امینی در این جلد پنجم الغدیر نقل میکنه که او فلان خبیثی گفت که من 120,000 حدیث جعل کردم. اون یکی دیگه چی؟ ایشون بعد آدرس میده و در آخر میگه بیش از 1,000,000 حدیث جعل کردن. خب خودشون اعتراف کردن. مرحوم شهید ثانی در این کتاب درایه که باز توصیه میکنم، حتما این کتاب برای کوشکه ولی بخونید، خدا رحمت کنه شهید ثانی را، ایشون نقل میکنه که حدیثی را از قول یک محدثی شنیدم در بصره. گفتم کیه مستند این حدیث کجای؟ گفت من از شیخی که در عبادان بوده شنیدم. پاشدم رفتم شد رحال کردم، در عبادان او را پیداش کردم، دیدم در مجلسی نشسته و جنبی هم مشغولن. بعد کنمام شد گفتم شیخ را یک چنین حدیث را از شما نقل کردن درسته؟ گفت نه، این حدیث من خودم جعل کردم، چون دیدم به این که مردم از قرآن اعراض کردن، در صدد برآمدم برای جلب توجه اینها حدیث جعل کنم. بنابراین جعالین زیاد بودن. حالا گاهی این جعالها نظر سو داشتن، مثل ابن ابوالهجا، گاهی بعضی از اوقات بر اساس حمق و نادانی بولوشون جعل حدیث می کردن. بنابراین مسلم است که پس وجود ثقات و فهم ثقات و شناخت ثقات در نقل حدیث و مخصوصا فتوا دادن بسیار مهمه. این قول که خب آقا باب علم که میگن منصد، در کتب اصولیین ما مقدماتی چیدن برای اثبات انسداد باب علم. خب اگر باب علم منصد باشه که بعیدم نیست همینطور باشه، باید عمل به زن کرد. خب ولو زن رجالی باشه، حالا به قول مرحوم نوری میگه در فلان کسی دو نفر فقط نشتن در وساقت او و این دو نفر هیچ کدام تعدید نشدن، ولی به قول این دو نفر برای ما زن به وساقت این راوی پیدا شد، پس حدیثش معتبره. خب ببینید اینا کم‌لطفیه. بعد تازه اگر باب علم منصد باشه، گفتن این انسداد موجب جواز اکتفاء به زن در فتوا میشه، حالا یا بر اساس کشف یا بر اساس حکومتی که نتیجه دلیل انسداده. اما باب علم در رجال هم منصد، با توجه به اینکه رجالیین ما زحمت زیادی کشیدن، ممکنه بفرمایید اونجا هم منصده. خب باب علم بر رجال هم منصد منصد باشه، اما بنا به این نیست که در زنون هم ما به هر زنی عمل کنیم. خب ما در رجال در بحث انسداد خوندیم که تا مادامی که زن اقوا باشه نوبت به عمل به زن ضعف نمیرسه، باید ما اکتفا بکنیم به اون زنونی را که اقوا هستن. خودتون خوندی در بحث انسداد، خب مسلمه که قول رجالیین برای ما زن اقوا ایجاد میکنه. اگر مثلا ما دیدیم که رجالیین قدما اما توصیف کردن زرارت ابن عین را مثلا، خب مسلمه که برای ما زنی که از قول رجالیین حاصل میشه به وساقت شخصی و طبعا به روایتی که این موثق نقل کرده نسبت به زنی که حاصل بشه از دیگران اقوای و قهرن به حکم عقل اقوا بر اضعف مقدمه. پس نیاز به علم رجال نمیشه باید انکار کرد. چرا؟ لازمه. منتها اثبات وساقت راوی از چه راه میشه؟ بزرگان ما راههایی برای وساقت گفتند. اولین راه تصریح خود ائمه دینه. ما در کتاب اختیار رجال کشی که الان در اختیار ما هست اینجا روایاتی را ذکر کرده از خود ائمه در مورد احوال اشخاص، مثل احوال زراره، احوال محمد بن مسلم، همین امام رضا در مورد علی بن ابی حمزه بطانی میگه حش الله قبره نارا. خب پس در درجه اول خود نقل ائمه دین و توصیقات ائمه دین برای ما بالاترین دلیل. اما البته اینم ما توجه داشته باشیم گاهی کسی خودش میگه که امام به من گفت تو آدم خیلی موثقی هستی. اشکال دینی چی نرفزه؟ خود گوینده میگه، میگه امام به من گفت. باید بیلیم که این گوینده تا چقدر راسته. مثل این که خب هست در بعض از این روایات کشی که خود راوی میگه امام از من تعریف کرده و من دعا کرده. این نمیتونه خیلی باشه. باید یا اون کسی که نقل میکنه روایت را در حق عدالت شخصی اون با چه کاره؟ خود یزید ابن خلیفه میگه که امام صادق فرمود عمر ابن حنظله پیش ما لذن لا یک زبا علینا، دروغ به ما نمیبنده. اما خود یزید ابن خلیفه چه کاره؟ پس بنابراین تصریح ائمه در درجه اول مهم در وساقت، اما به شرطی که ثابت بشه کلام از امام صادر شده. این یک. بعد از او تصریح قدمای ماست. خب معلوم بزرگانی از قبیل شیخ مفید رضوان خدا به روحش باد، خود کلینی، ام صدوق، از کنون استاد صدوق، محمد ابن حسن ابن ولی، صفوار، این بزرگان خوب با توجه به اینکه ولو در عصر ائمه نبودن اما کتب رجال در جلسه قبل گفتم حسن ابن محبوب یک کتابی خودش در رجال نوشته که مسلماً تا سالهای سال بوده. بعد میگه از زمان در زمان او 100 خردهی کتاب در رجال نوشته شده بود. ای چه بسا مسلماً امثال شیخ و نجاشی بی خود توصیق نمی کنن. حتما این کتبی که در زمان خود اصحاب ائمه نوشته شده بود برای در دسترس اینها بوده و بر اساس همون کتب یا بر اساس علم سینه به سینه نقد کابرن ان کابرن یا گاهی در حد تواتر بوده. خب این بزرگان علما ما بر این اساس توصیق کردند. خب شما به مراجعه میکنید به کتاب نجاشی، بگه فلانون ثقتون ثقه عینون کبیرون فی اصحابنا، بی خود نمیگه. یه بچه‌ای که نیست نجاشی، یه شخصیت عالم عادل بزرگواری داره، میگه ثقتون ثقه کبیرون فی اصحابنا معتمدون عند اصحابنا. خب معلومه. و بنابراین این بزرگانی که قدمای ما بودند اگر اشخاص را توصیف کنند برای ما ارزشمنده و سند بر وثاقت طرف میتونه باشه. اما متأخرین مثل زمان ابن طاووس و علامه به بعد گفتند که شهادت اینها غالبا مستند به حدسه. این آقایون اگر از معاصرین خودشون توصیقاتی نقل کنند یا قریبه به عصرشون، خب میگیم بله، چون درمان خودشون شهادتشون مستند به حس ممکنه باشه، یا خودشون با اون طرف مباعث کنه که مصاحبه داشتن، یا اینکه به طور قطع بر عدالت او مطمئن شدن. اما نسبت به قدما مرحوم استاد خدشه میکنه، میگه از زمان ابن طاووس یا علامه به بعد شهادت اینها مستند به حدس بوده، نسبت به روات البته، چون بین علامه مثلا تا زمان اصحاب در حدود 4 قرن 5 قرن فاصله بوده. اینها شهادتشون بر اساس حدس غالبا بوده نه بر اساس حس. خب الان هم رجال می نویسن. مرحوم امام قانی کتاب زیبایی که نوشته، این رجالی که نوشته، خب خیلی رو توصیق میکنه. مرحوم شیخ علی نمازی ما هم بعد از کنن که مصدرکی نوشته بر رجال، خیلی رو توصیح کرده. اما این توصیقات غالبا مستند به حس که قطعا نیست، مستند به حدسیاتیست که از احوال اینها نقل شده. مثلا محمد ابن سنان، بعضی آمدن گفتن که روایاتش ضعیفه، معتمد نیست، بعضی هم گفتن ثقه معتمده. بعد اینها در بررسی های خودش به این نتیجه میرسه که قول اون کسی که گفته ثقه است مثلا درسته و قول کسی که گفته ضعیفه مورد اعتماد نیست. این است که اینها میشه استنباط و حدس. لذا استاد میگه قدمای ما اگر نقل کردند مثل شیخ و نجاشی و ابن غزاری و برقی و صفار و اینها، توصیقاتشون معتبره. اما متأخرین اگر توصیقی کردن نسبت به معاصرین خودشون قبوله، اما نسبت به اصحاب ائمه غالبا چون مستند به حدسه و شهادت باید مستند به حس باشه، نمیتوانیم به استنباط متأخرین توصیقات را قبول کنیم. خب اگر اینطوری باشه که مستند کنه به کتب آخری، چرا، البته معتبر میشه، اما به شرطی که کلها متبینه. یک مصیبت بزرگ باز آقایان این بوده که کتبم ممکنه به دست علامه و امثال اینها رسیده باشه، اما مشکله اینی که ببینید الان تفسیر علی ابن ابراهیم از باب مسئله عرض میکنم، این تفسیر علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه خودش در اول نوشته که من اون چی که در این کتاب از روایات نقل کرده ام اینها رو از مشایخ ثقات شنیدم و در این کتاب آوردم. خب اما من همین چند قبل، خدا حفظش کنه، آیت الله شبیر اینجا بود، ایشون قبلا دیدم مقاله نوشته و شدید تشکیک میکنه در روایت علی تصیب. این مطلبی که ایشون تشکر دیدم مشهد آمدم منظر ما یه مناسبتی صحبت کردیم که این بر چه اساسه. ایشون گفتن که ما تفتیش کردیم دیدیم از تفسیر علی ابن ابراهیم 5-6 قسم تفسیره، بعضی ها تعداد زیادی روایتی را بودن، بعضی کمتره، بعضی ها با بعضی دیگر اختلاف در سند داره یا اختلاف در متن داره. این مسئله طبیعی بوده برای خاطر اینکه چون اگر به خود جناب‌عالی هم یک کتابی بدن که از اول تا آخر استنساخ کنی، گاهی بعضی از کلماتش رو اگر اشتباهاً در متن بشه باشه میگه باشه، این که با معنای اول فرق نمیکنه، میگذری ازش. این مسئله در آن زمان که چاپ نبوده و اون اهتمام شدید نبوده، مخواستن استنساخ کنن، چه بسا در استنساخاتشون کم و زیاد می شده، یا بعض از اوقات من خودم همین دیدم، یک کتابی را خطی دیدم که بعد دیدم به این کتاب خطی چند تا کتاب دیگرم این آقا داخل کرده، بدون که بگه آقا این یک کتاب اون کتاب دیگریه. گاهی از اوقات اینطوری می شده که نویسندگان کتب دیگر را داخل می کردن یا روایات دیگری را در کتاب شخص دیگری قاطی میکردن و داخل میکردن، یا در نوشتار گرفتار متن اشتباه و یا سند اشتباه میشدن و کم لهوم نظیر. لذا یکی از ارزشمندترین کار اینه که طریق این آقایی که نقل از کتاب میکنه به خود کتاب باید پیدا کنیم. آقای صدوق یا مرحوم مثلا کلینی کالشه، مثلا آقای صدوق یا مرحوم شیخ از کتاب زراره یا کتاب محمد ابن مسلم حدیث را نقل میکنند. و باید بهشون عرض کنیم که به چه وسیله این کتاب محمد ابن مسلم به دست شما رسیده. محمد مسلم که در زمان شما نبوده که به شما بگه این کتاب من نوشتم بفرمایید، یا زراره که در زمان شما نبوده که به کتابش را به دست شما بده و بگه آه این کتاب مال منه برو بنویس از روی. خب این کتاب بعد از 200 سال یا 300 سال به دست شما رسیده، به چه وسیله رسیده؟ آیا با افرادی که در وسط قرار گرفته بودن و به شما این کتاب را رسنده بودن، اونها درست این متن کتاب زراره را به شما رسندن یا نه در این استنساخ ها کم زیاد شده؟ قطعا اینطور زیاد بوده، زیاد پیش می آمده، یا مثلا کتاب را مستنسخ بعد در متن الان شما مطمئن این کتاب هایی که چاپ میشه وقتی که بعد اول کتاب به عنوان افتخار خودشون نقل میکنن که ما این کتاب را از فوتوکپی برداشتیم از فلان نسخه‌ای که در کتابخانه آیت الله مرعشی بوده، کتابخانه با مثلا مرکزی از که مثلا چیز شورای ملی بوده و فرشتت رو نقل میکنن. بعد خود اینها می‌نویسن در پاورقی که بر در آن نسخه این طور بوده، در آن نسخه این طور بوده، یا مثلا میگید وسائلی پیدا کردیم، خود شیخ وسائل در نسخه بالا دست نوشته که نسخه بدل این بوده. خب این چطور میشه؟ معلوم میشه بلکه که این اشتباهات در نسخ ها هم زیاد اتفاق میفته. لذا مثلا شما ملاحظه میفرمایید تهذیب رضوان خدا بر روح شیخ و همچنین صدوق اینها روایات رو از صاحب کتاب اول نقل میکنن، بعد در آخر سند خودشون را به کتاب نقل میکنن. خب این سند خودشون را که به کتاب نقل میکنن یعنی میگن این کتاب زراره یا محمد بن مسلم به وسیله فلان 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 به دست ما رسید. خب حالا باید ما این سند نگاه کنیم که اینهایی که در این مابین قرار گرفته بودن راست راستی آدمای معتمدی بودن، واقعا به متن اون چی که محمد ابن مسلم نوشته بوده این همون متن را استنساخ کردن و رسوندن. خب یکی در درایه که شما بخونید بینید که کیفیت نقل روایات باز خیلی مختلف بوده. بعض از اوقات خود صاحب کتاب میخونده طرف مینوشته، گاهی از اوقات کتاب را میداده به طرف که برو استنساخ کن بعد بیا، گاهی از اوقات هم فقط وجاده بوده، دیده این کتاب را رفته از روی نوشته، مثل که الان ما هرچی داریم وجاده است. اینا باز خیلی مسئله را فرق میکنه که به چه وسیله این کتاب به دست صدوق رسیده. آیا وسائط آدمای معتبری بودن؟ آیا این کتاب با دست درست صحیح به دست ایشون رسیده یا نه؟ بنابراین باز این هم مهمه که ما ببینیم به چه طریق این کتاب به دست و صاحب کتابی که ما الان بهش رجوع میکنیم کافی یا من لا یحضر یا تحضیب به دستشون رسیده. خیلی بعد میگه حتی دیگه توصیقات، فرق توصیقات عامه و خاصه است. ببینید گاهی از افراد رجاریین ما فرد را توصیق میکنند، خب شما مراجعه کنید مرحوم از کنم شیخ در رجال یا مرحوم نجاشی اسم افراد را میبره، بعد میگه ثقتون یا عینون یا ضعیفون یا الی آخر. اما گاهی از اوقات توصیقات عامه است، مثل این که مثلا علی بن ابراهیم میگه اون چه من در این کتاب نقل کردم از مشایخ ثقات نقل کردم. و وقتی این طرفی بزنه میگه پس معلوم میشه که تمام اون چه که در سند روایات علی بن ابراهیم قرار گرفته به شهادت خود علی بن ابراهیم همه اینها ثقه هستن. اینه میگن توصیقات عامه. در توصیقات عامه تعدادیش مورد مصادره. یکی توصیقات تفسیر علی بن ابراهیمه که خب آقای شوبری اثبات میکنه که نه، این کتاب متاسفانه مایش زیاد کم شده، به اعتباری با نداره. توصیقاتیست که مرحوم ابن قولوی در اول کامل زیارات آورده، اونم به همین طور میگه من اون چیزی که نقل میکنم از مشایخن از ثقات نقل میکنم. در نتیجه مرحوم استاد قویی میگفت پس اون چه در کتاب علی ابن ابراهیم ابن قولوی آمده تمام رواتش به شهادت ابن قولوی ثقه هستن. خب بعد تشکیکاتشون و شاگردان زیاد شد، ایشون برگشتن گفتن نه، فقط کلام ابن قولوی دلالت داره برای اینکه مشایخ خود ایشون اونها ثقه بودن، نه اونهایی که در طریق حدیث تا امام قرار گرفتن، برای این دلالت نداره. یا اون چه که شیخ رضوان الله علیه در حق صفوان ابن ابی عمیر و بزنتی میگه، میفرمد لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین. به حسب این فرمایش شیخ گفتن پس هر کسی که جزء مشایخ ابن ابی عمیر یا مشایخ صفوان یا مشایخ بزنتی بوده اینها ثقه هستن، چون شیخ میگه لا یروون الا عن ثقته. اینه میگن توصیقات عامه. یا سرانجام اصحاب، این کلمه هم بگم، یا اصحاب اجماع که خب مرحوم کشی گفته است به این که اجمعت اصابه علا تصحیح ما یصح و انها اولا. سه طبقه میکنه، طبقه اصحاب امام باقر، طبقه اصحاب امام صادق، طبقه اصحاب امام رضا و موسی بن جعفر علیه السلام. بعد میگه هر یک از این طبقات رو شش نفر نام میبره. بعد این جمله را داره، اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه. و بعضی از این استنباط کردن که اون چه که اینها اگر نقل حدیث کردن صحیحه، پس مشایخ اینها همه ثقاتن. و بعضی این مثل مرحوم نیرو اینطور برداشت کرده. اینا رو میشه توصیقات عامه. پس بنابراین توجه داشته باشیم، به همین مقدار بسنده میکنم. فقط این نکته را عرض کنم که چون گاهی از اوقات سوال میکنن که آقا اگر بنا شد که شیخ نقل میکنه کتاب از کتاب مثلا زراره یا از کتاب محمد ابن مسلم، باز چه معنا داره که ما بگیم طریق شیخ تا محمد ابن مسلم چیه؟ خود کتاب به دست شیخ رسیده دیگه، چه حاجتیه؟ چرا؟ معلوم شد که با بیانی که عرض کردم گاهی اوقات طریق را باید بسنجین که به چه وسیله کتاب محمد ابن مسلم به دست شیخ رسیده. بر این اساسه که نقد طریق شیخ به اصحاب ائمه یا طریق صدوق به اصحاب ائمه مورد عنایت قرار میگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.